بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين و سلامتن ممن توعدنی. در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق سه نکته قابل توجه است که یکیش رو اشاره کردیم، کیفر تهدید مؤمن این آتش دوزخ است. نکته اولی بود که توضیح دادم. نکته دوم این است که کرامت نفس در پیشگیری از عمل به تهدید مؤثره. در روایت دارد یا علی کریمو، از امیر مؤمنان علی علیه السلام است، می فرماید علی کریمو اذا وعد وفا و اذا توعد عفا. انسان با کرامت وقتی که وعده بدهد وفا می کند، ولی به وعید خودش وفا نمی کند. اگه تهدید کرد گفت حتما فلان بلا رو سرت میارم، حالا عصبانی بود چیزی گفت، ولی که وفا نمی کند، به تهدیدهای خودش عمل نمی کنه. که این از خصوصیات خداوند منان هست. یکی از صفات خداوند این است که یا من اذا توعد عفا و اذا وعد وفا. خداوند متعال اگه وقتی تهدید میکنه میگه جهنمی، ممکنه عفو کنه، نبره جهنم، ولی وقتی وعده بدهد که بهش میبرم حتما به وعده خودش عمل میکنه. نکته سوم این است که حالا خود انسان هم برای مقابله با تهدیدها باید، حالا لااقل نسبت به بعضی از تهدیدها، باید هنر مقابله با اون و پیشگیری از اون رو داشته باشه. در حالات حجر ابن عدی هستش که مغیرت ابن شعبه، این در کوفه، حاکم کوفه بود، ایشون رو خواست گفت باید بری بالای منبر و امیرالمومنین علی علیه السلام رو لعنت کنی. گفت نمی کنم. تهدیدش کرد، فتوعده، تهدیدش کرد که اگه لعنت نکنی در برابر مردم مثلا می کشمه. گفت خیلی خوب. آمد بالای منبر گفت ایها الناس ان امیرکم امرنی ان العن علیان. امیر شما، نگفت فرمانده مطلق یا امیر مؤمنان، ان امیرکم امرنی ان العن علیا فلعنوه. به من گفتش که امیرالمؤمنین پس لعنتش کنید. فلعنوه اینجا ضمیر به خودش برمیگرده. اهل کوفه هم همه گفتن لعنت الله علیه. بله، این خواهم خوبی هنره که هم از تهدید رها شد و هم لعنت نکرد امیرالمؤمنین، حتی و هم لعنت کرد مخالفش رو. اینم یه هنره که انسان بتواند با زبان، با برخورد مناسب جلوی تهدیدها رو بگیرد. صلواتی خط بفرمایید. عبارت بعد این رو از کجا نقل کردم؟ به نظرم از موسوعه امیرالمؤمنین حالات حجر ابن عدی نقل کردم. بله، چون اونجا یه جلد 12 این اعوان و یاران حضرت هست، حجر ابن عدی هم اونجا جلد کردیم، از اونجا نقل کردم. خدمتتون عرض کنم که بحث در فرع 24 است، مسئله 24. متن مسئله این است، لو وصل ماله به قدر الاستطاعه و کان جاهلا بهی او غافلا عن وجوب الحج علی. این مسئله درباره حکم جاهل به استطاعت خود یا غافل از وجوب حج، حکمش چیه؟ کسی که مستطیع هست ولیکن نمیدونه، و یا میدونه که مستطیع هست ولیکن غافل، توجه ندارد که حالا واسه حج انجام بده، اینقدر کار داره که توجه به این معنا نداره. حالا ضمن بحث میاد دیگه. حالا این مالش تلف شد، جاهل به استطاعت یا غافل از وجوب حج، استطاعتش از بین رفت، اینجا آیا حج بر او مستقر می شود یا مستقر نمی شود؟ امام می فرمایند که اگر تقصیر داشته باشه، یعنی مسامحه نکرده باشه در واقع در تلف شدن مال، اینجا اگر تقصیر داشته باشه مطلقا چیه؟ مطلقا حج بر او مستقر می شود اگه مقصر باشه. اگر مقصر نباشد قبل از موسم حج اگر تلف شد چی میشه؟ اینجا حج مستقر نیست. بعد از موسم حج اگر تلف شد اینجا چیه؟ حج مستقر میشه. متن مسئله رو ملاحظه بفرمایید. حالا الان متن مسئله رو که بخونیم روشن میشه. لو وصل ماله به قدر استطاعه و کان جاهلن به. مالش به اندازه استطاعت رسیده، 10 میلیون تومان حج لازم داره، 10 میلیون هم داره تو حسابش هست، ولیکن جاهل بود، نمیدونست که مالش به قدر استطاعت، نمیدونست که با این مال میشه حج کرد، یا نه او غافلا عن وجوب الحج، یا اینکه غافل از وجوب حج. این که اینجا نمیگه جاهل به وجوب حج، چرا نمیگه جاهل؟ چون نمیشه که مسلمان باشه و ندونه حج برای واجبه، که بالاخره کسی که حج از بعضی آقایون گفتن ضروری ها روشن، خیلی کسی که میگه یکی از چیزا، یکی از فروع دینه، نماز، روزه، حج، زکات، اینا جزء واجباتی است که همه مسلمان ها میدونن. غافله، یعنی اینقدر سر شلوغ، اینقدر کسب و کار و زندگی و درس و اصلا توجه به این معنا نداره که. نه اون که میشه جاهل دیگه، اون میشه جاهل، اون میشه مورد اول، یعنی مالش بنزه استطاعت جاهله به مالش، ولی که غافله یعنی غفلت داره، یعنی میدونه حج واجبه. خبر دیگه همه، یعنی اینقدر سرش شلوغ شده حواسش نیستش اینجوری. ثم تذکر، بعد حالا یا جاهل بود یا غافل بود، بعد تلفه، بعد از اینکه مال تلف شد، این چی شد؟ متوجه شد به تقصیر، من تقصیرم داشت، یعنی جاهل مقصر بود یا غافل مقصر بود. بله دیگه، بعد از تلفی به تقصیر من، ولو قبل اوان الخروج، خروج رفقه، بعد از اینکه قبل از اینکه قافله حرکت کنه، اینجا متوجه شد، تذکر بعد از تلفی به تقصیر من، قبل این، قبل دیگه، قبل اوان خود، قبل از اینکه قافله حرکت کنه، اینجا چیه؟ اینجا مطلقا قبل دیگه، قبلش هم باشه، ولو قبل اوان باشه دیگه، بعدش که به طریق اولا دیگه، ولو قبلا باشه میگه که چیه؟ حج بر او مستقر میشه. او تلف ولو بلا تقصیر من، اینجا مقصرم نبوده تلف شده. بعد مضیت موسم، بعد از اینکه موسم حج گذشت، استقر علی مع اصول سایر شرایط حال وجوده، اگر سایر حجم صحت بدن و تخلیه سر و اینها حاصل شده باشه، حج بر او مستقر می شود. خب بله
مطلق، یعنی بعد از اینکه رفتن حرکت کنن موسم به قولی ممکنه هنوز هستش، تو رفته دی حرکت کرده
بعد، یعنی موزیگی نمیتونه دیگه، حج تموم شده دیگه بعد. حالا اجازه بدید تو بحثش که میکنیم همین مسائل روشن میشه. ببینید اصل این مسئله اصلا از کجا، ظاهرا اینجوری بوده که پدید آمدن این مسئله از زمان محقق قمی هستش. محقق قومی صاحب قوانین، قوانین الاصول که دیگه هم ظاهرا نمیخونن تو حوزه ها، کتاب خیلی خوبیه، بعضی الان رسم نیست، کتاب خوبیه. این صاحب این متولد 1151 و متوفای 1231 هجری قمری است، حدود مثلا 200 سال قبل در سن 80 سالگی ایشون وفات میکنه. از علما یه عاملین بزرگ بوده این آقای صاحب قوانین، که قبرش هم در این شیخان قم هستش، این قبه و بارگاه داره قبر. یه داستانی هم یکی از دوستان نقل میکردن، حالا خدا رحمتش کنه، که میگفتن این که شیخان قم اینجا یه قسمتش، اگه ما رفته باشید شیخان قم رفتید یه قبرستان شیخان، اینجا یه قسمتی هست بالا هستش که، یعنی بالاتر از چیزی هست. زمان رضا خان اینجا را همه از مسجد امام تا اینجا و تا حرم اینا همه قبرها بلند بوده، ایشون دستور میده همه را تصدیق کنن، خیابون اینجا خیابون نبوده، خیابون کشی کنن تا میرسه به این قبر این مرحوم، نزدیک همین قبر میرزای قمی که میرسه، اون کسی که مسئول این تخریب بوده خواب میبینه، این میرزای قمی رو خواب میبینه که ایشون در عالم خواب یه شمعی جلوش هستش و نشسته. خطاب کرد به این آقا، گفتش از اینجا دیگه خراب نکن، همینجا که قبر خودش و عده بزرگان دیگه اونجا هستن، حاج میرزا آزاد تبریزی هستن، بعض عده و زکریا ابن آدم عده زیادی هستن اونجا. شو میگه از اینجا دیگه خراب نکن، میگه نمیشه، دستور دارم باز خراب کنم. یکی دو سه بار بهش میگه، یه گوش نمیده، میگه حتما دستور هست که ما باز تخریب کنیم. ایشون اون شمعی که جلوش بوده برمیداره میگیره زیر چونه این بنده خدا، یه مرتبه داد میزنه و میگه چونم سوخت، از خواب میپره و سوزش چونه دیگه خوب نمیشه. گویا به کسی بهش میگه که خلاصه هر چی دکتری دوایی میگم، تنها راهش اینه که این آقا برید تصمیم میگیری هر جور شده اینجا رو دیگه خراب نکنی. بعد خودش خلاصه تصمیم میگیره و میادم قانع میکنه مسئولین خودش رو، قانع میکنه که این یه تیکه، این یه چیز روشنی هست، این یه تیکه وسط اینجا اون قسمت مونده. حالا به هر حال این شخصیت بزرگی است، کتابهای زیادی هم داره غیر از قوانین. بله بله، یکی از کتابهایی که ایشون داره کتاب فتوایی هست، البته عقاید و اینها هم توش هست، جامع الشتات اسمشه، سه جلد هست چاپ شده جامع الشتات. این جلد اول جامع الشتات صفحه 282 یه مسئله رو اونجا مطرح کرد، یه سوالی استفتا از ایشون شده درباره این مسئله، معلوم میشه مورد ابتلا بوده، حالا ممکنه مورد ابتلا قرار بگیره. سوال کننده از ایشون سوال میکنه که شخصی، خلاصه سوال اینه، مفصل من خلاصش عرض میکنم، شخصی یه مالی رو بهش به ارث رسید و توجه نداشت که این مالی که بهش به ارث رسیده اگه بفروشه میتونه حج بره، اگه زمینی بوده، باقی بوده، چیزی بوده که اگه بفروشه میتونه حج بره. بله، یه مدتی گذشت و این اکثر این مالی که داشت رو منتقل کرد به عقد لازم به یکی از ارهامش. بعد از اینکه منتقل شد، این مقدار کمیش که مونده بود متوجه شد که عجب، من اگر این رو منتقل نکرده بودم میفروختم، میتونستم حج انجام بدم، من که حج انجام ندادم و میتونستم مستطیع، اگه میفروختم میتونستم حج برم، و الان مقداری هم که مونده دیگه به اندازه حج نیستش. اینجا چه کنه؟ این سوال میکنه از آقای میرزای قمی که آیا این عقدی که عقد صحیحه یا نه، این که منتقل کردم به یکی از ارهام صحیح یا باطله، چون حق نداشتم مثلا این کارو بکنه. و یکی این که آیا حج بر ذمه‌اش هست یا نیست. من که میتونستم مستطیع بودم اون موقع و حج نرفتم، آیا حج بر من مستقر شده یا نشده؟ شون جوابش اینجوری بوده، میفرمایند که هرگاه قبل از خروج قافله منتقل شده عقد صحیحه. یعنی قبل از اینکه قافله، اون موقع 200 سال پیش قافله ای بود دیگه، اگه قافله میرفت دیگه نمیتونستن دیگه حرکت. میگه اگه قبل از خروج قافله اینجا این عقد منتقل کرده این مال رو، اینجا عقد صحیحه، حج هم بر ذمه‌اش نیست. این مال قبلش. و اگر بعد از موسم حج باشه، حالا نه قافله رفت و برگشت و بعد از موسم حج، بعد از موسم حج منتقل کرده، ایشون میگه ظاهرا در این صورت هم باز چیزی به گردنش نیست. چرا؟ چون غافل بوده از استطاعت و وجوب حج. اینجا هم عقد صحیحه هم حج بر ذمه‌اش نیست. چرا؟ چون غافل مکلف نیست. اون موقعی که پول داشته غافل بوده و مکلف نبوده، الان که متوجه شده، متنبه به تعبیر ایشون شده، مال دیگه نداره. بنابراین ایشون میگه ظاهرا اگر بعد از موسم حج هم باشه، چه قبل باشه چه بعد باشه، ایشون میگه مطلقا چیه؟ مطلقا حج بر مستقر بر اون نیست، عقدش هم صحیحه، منتقل میشه و حج بر اون صحیحه. خب این پس یه قول میرزای قمی هست، محقق قمی هست که صاحب کتاب قوانین و غنایم الایام و کتاب های زیاد داره، هم در فقه هم در اصول. بله، از شاگردهای از شاگردهای وحید بهبهانی ایشون بوده و از شاگردهای مرحوم سید مهدی بحرالعلوم بوده، خیلی از بزرگان هم از شاگردها شد. یه نظر هستش که مطلقا بر اون مستقر میشه، مطلقا کسی که بر او چیز شد، کسی که غافل بوده یا جاهل بوده، حج بر او مستقر میشه. اینم صاحب قربه میگه، صاحب قربه ناظر هستش، یعنی دیگران هم ناظر هست بفرمایید، چون میگه مطلقا بر او مستقر میشه. ما صحیحه میگه، ما ایشون میگه صحیحه. حالا استدلالشو میگیم دیگه، حالا صبر کنید، حالا فعلا داریم اقوال رو داریم میگیم. صاحب محقق میگه مطلقا بر او مستقر نیست، معامله هم صحیحه. صاحب عربه میگه مطلقا حج مستقر میشه بر او. بله بله، محقق میرزای قمی یک. آیت الله خویی یه تفصیل میده بین جاهل قاصر و مقصر، امام یه تفسیر دیگه میده، یعنی چهار نظر در اینجا وجود داره. نه نه، صابرو میگه مطلقا مستقر میشه. حالا بیگه میرسیم دیگه، حالا یه تفسیر ایشون میده، یه تفسیر هم چهار نظر هست. حالا اجازه بید یکی یکی اینا رو، حالا عبارت صابرو رو ملاحظه بفرمایید. عروة الوثقی صفحه 386 هست، مسئله 25 عروة است. شون استدلالش هم ضمناً آورده، اذا وصل ما لهو الى حد الاستطاعه لکنه کان جاهلا به او غافلا عن وجوب الحج علی. صورت مسئله همون است که امام میگه، ثم تذکر بعد ان تلف ذلک المال، بعد اینکه تلف شد متذکر شد، فالظاهر استقرار و وجوب الحج علی، ایشون میفهمن ظاهرا حج بر او چی مستقر، دیگه تفصیلم نداده ایشون. به همین جهت کسانی که حاشیه زدن بر اینجا، تعدادی از آقایون حاشیه زدن، اینا گفتن که آغازی ها میگه بعد مضی موسم الحج لا قبله والوجه ظاهر، میفرماید بعد از موسم حج اگر این تلف شده باشه مستقر میشه، ولی اگه قبلش مستقر شده باشه، آغازی ها میگه خب اینجا مثلا معلوم میشه مستطی نبوده دیگه، آغازی ها اینجور میگه. آقای امام هم میفرماید، امام اینجوری حاشیه زده، به تقصیر منهو بعد تمامیت سائر الحج، اگر تقصیر داشته باشه در این طلب، ولو قبل اوان خروج رفقه او طرف بعد مزید، همون تفسیری که اونجا میدن تو تحریر دادن، اینجا اومدن تو حاشیه آوردن. آقای گلپایگانی هم همین، این همین معنا رو با یه عبارت دیگه میگن، ایشون هم حاشیهشون مثل حاشیه امام هست. بله خب، اذا کان واجرن لسایره، ایشون ولی صاحب عربه میگه نه، در هر حال چه مقصر باشه یا مقصر نباشه، در هر حال اگر جاهل بود به استطاعت خودش یا غافل بود از وجوب حج، بعد که متوجه شد مال تلف شده، در هر حال چه حج بر اون مستحب. بله بله، شرایط چی؟ یعنی شرایط دو تا شرایط داشت دیگه، دو تا شرط داشت، یکی این که سالم باشه بدنش، یکی هم غیر از پول، یکی هم راه باز بشه. اون شرایط درست بود؟ نه، چرا موقع اگه تعجب پیدا می‌کرد با رفقا میرفت دیگه. حالا ایشون استدلالش الان میگه، هنوز استدلال نکرده که خب استقرار، بله بله، سال چیزی هست اینجا، فرقش اینه متسکعن هم باز بره دیگه، یعنی سال دیگه باز دیگه استطاعت دیگه شرط نیست. والجهل، اینجا استدلال ایشون اینه، والجهل و والغفله لا یمنعان علی الاستطاعه، این جواب شماست. این که جاهل بوده یا غافل بوده، این که از استطاعت معنی میکنه. اینجا لله علی الناس حج البیت هم شامل غافل میشود، هم شامل چی میشود؟ جاهل می شود. حالا بنابراین این جهل و غفلت مانع از استطاعت است. غایت الامر، نهایت چی؟ انه معذور فی ترک ما وجب علی، کسی که جاهل بوده یا غافل بوده اینجا چیه؟ معذور هستش، گناه نکرد، ولی حج بر او مستقر. مثل کسی که زده کاسه کسی رو چیکار کرده، از روی غفلت یا جهل زده شکسته که زمان داد. و هینه ازن نتیجه چیه؟ فاذا مات قبل التلف او بعده وجب استیجار عنها، حالا قبل از اینکه تلف بشه یا اینکه بعد از اینکه تلف شد، اگه مرد چی میشه؟ باز حج ازش بگیرن، اجاره بکنن. ان کانت له ترکتن به مقداره، اگه بنزه ترکت داره اینجا باز چه؟ از مالش حج بگیرن براش استیجار، حج استیجاری. و کذا اذا نقل ذالک المال الى غیره به هبت او صلح، نقل کرده، منتقل کرده مال رو، همون که محقق قوم میگفته، به غیر خودش، به هبت او صلح، ثم علم بعد ذالک، بعد متوجه شد، انه کان به قدر الاستطاعه، این مالی که هبه کرده اینجا بنده استطاعت کرده، اینم هم همین جور هست. فلا وجه لما ذکره المحقق القمی، ایشون دیگه اسم میبره، این وچی که ایشون گفته وچی نیست، فی اجبرت مسعود در پاسخ استطاعتش گفته من عدم الوجوب، لانه لجهلهی لم یسر، یسر با صاد موردن، چون استدلال محقق عمومی این است که چون جاهل بوده حکم خطاب متوجه او نمیشه، مورد خطاب واقع نمیشه، و بعد نقل و تذکر لیس عنده ما یکفی فلم یستقر، این استدلال محقق قومی بود دیگه، که بعد از اینکه منتقل کرد مال رو و توجه پیدا کرد دیگه مالی نداره که، پس حج بر او مستقر نیست. لأن عدم تمکن من جهت ایشون جواب میده به محقق قومی، میگه چرا؟ چون عدم تمکن من جهت الجهل و الغفله لا ینافی الوجوب الواقعی و القدره، میگه منافات با وجوب واقعی ندارد.
والقدرت التي هي شرط في التکالیف، القدره من حیث هی است، این قدرتی که شرط تکلیف هست من حیث هی هی هستش، و هی موجودتون، اونجا قدرت داشته ولی حال جاهل بوده، خب بخواد جاهل نباشه. ولی علم شرط فی تنجز لا فی اصل تکلیف، علم شرط است در تنجز تکلیف نه در اصل تکلیف. این فرموش چی؟ صاحب عربه. خب پس بنابراین تا حالا چند تا قول گفتیم، یک قول صاحب عربه رو گفتیم، یکی هم قول صاحب قوانین. قول سوم، نظر سوم، نظر مرحوم آیت الله خویی هستش. ایشون تفصیل دادن میان جاهل مقصر و جاهل قاصر، یعنی گفتن اگر غفلت ناشی از ترک تعلم باشد، دقت می‌فرمایید، اگر این که غفلت کرده یا جهل داره نرفته یاد بگیره، این مقصر بوده که چرا نرفته یاد بگیره، اینجا حج بر او مستقر می شود. اگر نه قاصر باشد، تقصیری نداره، بهش نرسیده، حالا به هر دلیلی تقصیر نداره. غافل هم همینجا، غفلت عن تقصیرن یا عن غیر تقصیر، هر دوتاش. اگر غفلت و جهل ناش، یا غفلت رو جهل رو بزنید به چیز، جهل رو بزنید به جاهل مقصر و قاصر، غفلت رو بزنید کسات اشتغال بوده، یعنی بعد به هر حال غفلت به هر حال تقصیری نداشته. یا اگر این غفلتش و جهلش ناشی از تقصیر باشد یا ناشی از تقصیر نباشد، ایشون گفته با هم دیگه فرق داره. چرا؟ چون میفرماد جاهل قاصر، اینو دقت کنید چون خیلی بحث داریم دربارش، چون فرمودن که جاهل قاصر چیه؟ تکلیفی نداره که. بنابراین یه قسمتشون میگه حق با محقق قومی هست، در جاهل قاصر حق با محقق قومی هست، در جاهل مقصر حق با چیه؟ صاحب عربه هست. پس نه مطلقا حرف صاحب عربه رو رد میکنه، نه مطلقا حرف صاحب چی رو؟ صاحب قوانین رو رد میکنه. چون میگه یه قسمتش حق با اونه، یه قسمتش حق با این هست. قاصر؟ خب بله، ایشون هم میگه قاصر نیستش دیگه، ایشون میگه ایشون که مستقر نشده، اگه بعد از موضوعی هم باشه باز نیست، بعد اونم نیست، ایشون میگه نمیشه. خب ببینید عبارت آقای خویی رو ببینید، ایشون میفرمان که فإن کانت الغفلة مستندة إلى تقصير من فالامر كما ذكره في المتن، یعنی صاحب عربه گفته، و ان كانت غير مستندت الى التقصير فلا يجب عليه الحج واقعا، حج واقعا بر او واجب، اگه مقصر نبوده اینجا حج واقعا بر او. چرا؟ لان حدیث الرفع في حقه رفع واقعی، این که میگه رفع ما لا يعلمون، اینجا حدیث رفع، رفع واقعی، حکم رو واقعا برمی‌داره. و قد ذکرنا فی محله ان حدیث الرفع به نسبت الى غیر ما لا یعلمون رفع واقعی فی الحقیقه تخصیص فی الادله الاولیه و الحکم غیر ثابت فی حقه. می‌فرماید اونجا حکم واقعی در واقع با حدیث رفع چطور میشه؟ اون ادله اولیه اصلا تخصیص میخوره، واقعا حکمی وجود نداره. حالا اینجا بحث خیلی داریم، حالا این تو ذکرتون باشه بحث میکنیم. و چون میگه ففی فرض الغفله لا یجب علیه الحجد عدم ثبوتهی فی حقه و فی فرض الالتفات و این امکنه تکلیف او بالحجد لاکنن مفروض انه لا مال له فی بل، همون حرفی که محقق قومی میگه. ففی هذه سوره الحق مع المحقق القمی قدسه رو من عدم الوجود، اینجا هست. اما در اون صورتش نه، اگه جاهل مقصر بوده اینجا نه، باید چیکار کنه. بعد میفرمان در جهل چی مال غفلت، در جهل چی میفرمان جهل هم کذالک یفصل فی مورد الجهل به وصول المال الى حد الاسلام بین الجهل البسیط و المرکب. ایشون گفت در اینجا میگه بین جهل بسیط و مرکب چیه، اینجا فرق داره. فان کان الجهل بسیطا فالظاهر استقرار وجوب الحج، اگه جهل جهل بسیط بود اینجا نمیدونست، خب چرا نمیدونست، اینجا مقصره دیگه، جاهله چیه، جاهل بسیطه، باز میرفت یاد میگیره، اگه جهل جهل بسیط هست یعنی جهل بسیط یعنی که نمیدونه، اینجا خب مقصره، اینجا باز میرفت حلا تعلمت، چرا رفت یاد دیگه. و لأن الحکم و عدم وجوب فی فرض الجه حکم ظاهری لا ينافی وجوب الحج و استقراره علی واقعا، فاذا کشف و تبین الخلاف یجب علیه اتیان الحج استقراره علی، لأن العلم بالاستطاعه لم یؤخذ فی الموضوع، علم بالاستطاعه که اون استطاعت واقعی در موضوع وجوب هست شده، نه اینکه علم بالاستطاعه. و انما الموضوع وجود و ما یحج به واقعا، والجاهل بالجهل البسيط یا تمکن من اتیان الحج ولو احتیاطا، اجل بسیط هم داشته باشه اینجا احتیاطا میتونستی همچین کارو، فلا مانع من توجه تکلیف الیه، مشکلی نداره. خب اما در جهل مرکب چی میگه؟ فلا یتوجه الیه تکلیف واقعا، در اینجا واقعا کسی که جهل من نمیدانم و تصور میکنم میدانم. جهل مرکب چیه؟ از دو جهل تشکیل شده، جهل بسیط یه جهله، مرکب دوتا جهله، یکی نمیدونه یکی هم تصور میکنه که میدونه. این تصور دانستن خودش یک ندانستن است که وقتی ترکیب شده با ندانستن شده جهل مرکب.
یعنی در جهل مرکب میدونه حج واجبه ولی خودش
مطمئنه
که
داشت
واجب نیست،
خب بله، یعنی آره دیگه، یعنی واقعا از این ورشا بگید که روشن‌تر بشه دیگه، یعنی بگید که اینجا مستطیع هست نمیداند که مستطیع هست و تصور میکند که مستطیع نیست، اینجوری بله دیگه، بله جاهلی که خودش رو عالم میپنداره، جاهلی که خودش رو عالم میپنداره، بله ایشون میگه اصلا خب دو تا ندانستن، خب نیست دو تا ندانستن دیگه، دانستان دومیش هم ندانستن دیگه، میداند که چیه، میداند ولی کن در واقع اون میداند دومیش چیه، بله نمیداند که نمیداند، بله دیگه دو جور میشه اونو گفت، نداند که نداند که نداند، یا نداند و بداند که بداند، یعنی نداند و بداند که بداند، یعنی اینجوری تصور بداند اولی میشه تصور دیگه، تصور میکنه که میدانه. خب اینجا میفرماید چیه؟ میگه اینجا از وقتی معتقد هست به عدم استطاعت لا یمکن اثبات الحکم فی حقه، فان الاحکام و این کانت مشترکتن بین العالم والجاهل لکن بالجهل البسیط، اونجا که جهل بسیط باشه، الذی یتمکن من الامتثال ولل جهل المرکب والجذب العدم الذي لا يتمكن من الامتثال ابدا فهو كالغفله، این میشه غفلت. ففي هذه الصوره الحق مع المحقق، این صورت هم جهل مرکبش باز بس جهل بسیط حق با صاحب اوروه است، جهل مرکب حق با چیه؟ با محقق قومی. بالاخره دیگه اگه مرکب مقصر نباشه واسه یاد میگرفتی، واسه میره یاد میگه بسیطه واسه باشه، خب واسه تازه واسه بره بگه احکام اسلام چیه دیگه. و خلاصه فرمایششون دسته خط خلاصه کرده، ما ذکره المحقق القمی من عدم وجوب الحج انما یصح فی ما اذا کانت الغفله غیر مستنده الى تقصیر و فی ما اذا کان الجهل مرکبا، و اما اذا کانت الغفله مستنده الى تقصیر او کان الجهل جهل بسیطا فالحق مع المصنف، که صاحب قربه. خب پس اینم یه تفصیل. یه تفصیل سومی هست، چهارمی هست ببخشید، که امام دارن. بله تفصیل دوم میشه. بله بله نظر چهارم میشه، نظر چهارم تفصیل دوم. درست میفهمم. حالا بذارید اجازه بدید توضیح بدیم. امام میفرمودن چی؟ امام فرمودن که اگر این تلف مال کاری به علم و جهل، دیگه امام اینجا نداره اصلا، ایشون علم و جهل و جهل مرکب و جهل بسیط و اینا رو اصلا ایشون امام مطرح نمی کنه. میگه در تمام این موارد، در تمام این موارد، غفلت یا جهل، جهل بسیط، جهل مرکب، غفلت مقصر یا غفلت قاصر، هیچ فرقی نمی کنه. ایشون میگه فقط فرق بین اونجاست که این تلف قبل از موسم باشه، که معلوم میشه مستطیع نبوده دیگه. اگر تلف قبل از موسم بود بلا تقصیره. درست میفرمایید. اینجا چیه؟ اینجا اسم مستقر نیست. قبل از موسم باشه بلا تقصیره باشه. ولیکن اگر چی شد؟ اگر تلف بعد از موسم بود دیگه فرق نمی کند. چی باشه؟ فرق نمی کند. اگه بعد از موسم چه با تقصیر باشه چه بی تقصیر باشه. چرا؟ چون ایشون چرا استدلال امام چیه؟ نه ایشون یه مبنایی داره که انشالله اشارهش توضیحش میمونه برای جلسه بعدی، خود مفصله. یه بحثی داره امام از ابتکارات امام رضوان الله تعالی هستش در مقابل مشهور، که آیا خطابات قانونی آیا اینجا منحل می شود به عدد عدد آحاد مکلفین یا منحل نمی شود. امام این را تو بحثای اصولی که مطرح می کنند میگن از ابتکارات حضرت امام هست. مشهور می گوید خطابات قانونی منحل می شود به عدد آحاد مکلفین، ایشون میگن منحل نمی شه. مبنای ایشون که آمده این حرف رو زده در اینجا، این مسئله ظاهرن همین مسئله خطابات قانونیه که آیت الله فاضل هم همین رو میفرمایند که رو مبنایی هستش. مبناهن با آقای خویی در اینجا فرق دارن که انشاءالله در جلسه بعد فردا توضیح خواهم داد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.